أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ثم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل. كلام در این بود که شناخت موضوع در قضیه متروکه توسطش کی انجام میشه؟ آیا توسط عقل است؟ آیا توسط عرف است؟ و آیا از لسان خود دلیل باید اخذ بشه؟ در این زمینه مطالبی عرض شد، از جمله این که مرحوم شیخ فرمودن اگر قرار باشه به دقت عقلیه باشد، چون موضوع به دقت عقلیه هیچ وقت باقی نیست، بالاخره یک قیدی نکته‌ای در موضوع عوض می شود، لذا هیچ وقت استصحاب قابل جریان نیست، چون از دیدگاه عقل موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه متفاوته. در ادامه بحث می‌فرمایند که یک نظری است در این زمینه که ما باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو از دلیل شرعی به دست بیاریم. ما قبلا گفته بودیم موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه باید از عرف فهمیده بشه و دلیل و از عقل هم فهمیده نشه. امروز سخنی است که بعضی فرمودن موضوع در قضیه متیقن در قضیه سابق و قضیه لاحق متیقنه و قضیه مشکوکه هست، این موضوع رو ما باید از دلیل شرعی استفاده کنیم. بله، و چرا؟ چون عقل که راهی برای او در احکام شرعیه نیست و حق تصرف در موضوعات شرعیه ندارد. عقل که نبود، ما در عقل رو ملاک قرار میدیم در احکام عقلیه. احکام عقلیه مثلا فلان چیز محال است یا نه، فلان چیز ممکن است یا نه، استحاله و امکان، اینها مواردی است که آری به عقل مراجعه می کنیم. اما اتحاد موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه که یکی از شروط جریان استصحاب هست، این اتحاد موضوع که ملاک هست، تشخیص موضوع از دلیل شرعی است. این سخنی که فرمودن. و بعد می‌فرمایند عرف چی؟ اگر مراد از عرف یعنی موضوع حکم شرعی، چیزی است که عرف از دلیل شرعی می‌فهمه، یعنی عرف مراجعه می‌کنه به دلیل شرع ببینه چه برداشت می‌کنه از دلیل شرعی که موضوع در این قضیه متیقنه و مشکوکه چیه، ولو استمداد میکنه از قرائن داخلی، قرائن خارجی. میفرماین اگر مراد از مراجعه به عرف اینه، خب دیگه این با اون مراجعه به لسان دلیل یکیه، دوتا نیست. ما هم که گفتیم، یعنی اون بعضی هم که گفتن مراجعه میکنیم به لسان دلیل، منظور این باشه که عرف چی از لسان دلیل میفهمه. اگر این منظور، دیگه در مقابل موضوعی که از لسان دلیل باید برداشت کنیم، دوتا نشد، این همونه عرف مراجعه میکنه به لسان دلیل، که گفتیم باید از لسان دلیل و این موضوع رو کشف کنیم. پس عقل که جایی ندارد، ما میگیم باید از لسان دلیل کشف شود. عرفم اگر گفته میشود که ملاک هست، اگر منظور برداشت عرف از لسان دلیله، این در واقع همون سخن ماست که میگیم ملاک تشخیص موضوع از لسان دلیله. حالا کی تشخیص میده موضوع رو از لسان دلیل؟ عرف. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بله؟ خب عرف اغلا، عرف اغلا حالا اینجا رو الان میگیم اون مسامحه ها چی میشه تکلیفش، الان عرض میکنم. خب از المرادم یعنی ببینیم موضوع در قضیه متیقنه چی بوده. اگر موضوع در قضیه به اصطلاح مشکوکه همان موضوع در قضیه متیقنه بود، اینجا استصحاب قابل جریانه. اما اگر موضوع ها یکی نبود، اینجا دیگه استصحاب قابل جریان نیست. چرا؟ چون اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر میشه و این دیگه استصحاب نیست. با چی؟
با خود وجدان عقل
میفهمه. اگر عقل ملاک باشه هیچ بشه. چرا؟ چون اصلا علت این که قضیه متیقنه الان قضیه بوده اینه که یک تغییر حالی در موضوع ایجاد شده و به خاطر اون تغییر حال اگر ملاک دقت عقلیه باشه، پس موضوع هم عوض شده. موضوع که عوض بشه استصحاب هیچ وقت قابل جریان نیست. جان بله، حالا او دیگه گذشت. حالا برگردیم. پس میفرماین این قائل که ما باید موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه رو از لسان دلیل شرع بفهمیم، و بعد اگر دیدیم موضوع قضیه متیقنه همان موضوع قضیه مشکوکه هست، استصحاب قابل جریان هست. شرط جریان استصحاب باقی است. فرمودن عرف چی؟ عرض شد عرف اگر مراد ازش اینه که همون چیزی که عرف از لسان دلیل شرعی برداشت میکنه او موضوع باشه، دیگه این پس دوتا نشد، این عرف شد همان دلیل شرعی. روشنه؟ خب بعد البته حالا عرف از دلیل شرعی چی برداشت میکنه؟ گاهی با قرائن داخلیه، گاهی با قرائن خارجیه. هرچی که ته کار عرف برداشت کرد از لسان دلیل، همون ملاکه. ما هم که میگیم استفاده میکنیم از لسان دلیل برای تشخیص موضوع، منظور ما اونه همونه که عرف اغلا مراجعه می لسان دلیل با توجه به مجموعه قرائن چی برداشت میکنن موضوع رو، همون موضوع ملاکه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب اما اگر نه منظور از مراجعه به عرف مسامحی باشه، عرفی باشه که در تطبیق کلی بر فرد خارجی اصلا مسامحه میکنه و عرف آمد تشخیص داد موضوع کلی رو از لسان دلیل، اما در مقام تطبیق اون عنوان موضوع بر مصادیق خارجی مسامحه به خرج داد، این به درد ما نمیخوره. چرا؟ درد ما نمیخوره. چرا؟ چون فرض اینه به قول این بزرگوار مشرع که نیست و عرف از متبع نیست در مقابل دلیل شرعی. پس عرف کجا بهش مراجعه میشه؟ در فهم موضوع به عرف مراجعه میکنیم، اما عرف از لسان دلیل، اما عرف در مقام تطبیق خارجی مسامحه زیاد داره. اینجا دیگه عرف متبع نیست. بله عرف در این که مراد شارع چیست متبعه. چرا؟ چون فرض اینه که خطابات شرعیه به زبان عرف اون جامعه آمده و صادر آمده و صادر شده. پس عرف متبع هست، این مراد شارع و مراد از این که عرف متبع هست یعنی چی؟ یعنی عرف به لسان دلیل شرع مراجعه میکنه، ببینه از دلیل شرع چه برداشت میکنه، اون میشه موضوع. اما حالا انطباقش بر مصادیق خارجیه، این دیگه کار عرف بگید نیست. البته عرف مسامحی، عرف مسامحی دیگه این کار رو نمیتونه انجام بده. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این سخنی که الان بیان شد سخن درستیه، ولی ارتباطی به ما نحن فیه نداره. چرا؟ چون ما میخواییم ببینیم در هنگام شکی که بعد از یقین سابق عارض شده، در هنگام شک نقض یقین به شک صادقه یا صادق نیست. اگر نقض یقین به شک صادق باشه استصحاب قابل جریان هست، اما اگر نقض یقین به شک صادق نباشه استصحاب قابل جریان نیست. خب این کی صادقه بگیم نقض یقین به شک معنا داره؟ وقتی که موضوع چی باشه؟ واحد باشه. و الا اگر موضوع یکی نباشه اصلا دیگه نقض یقین به شک صادق نیست. در قضیه متیقنه و در قضیه مشکوکه موضوع نیاز داریم، موضوع باید یکی باشه، و اگر موضوع دوتا باشه اصلا بحث نقض شک نیست، بلکه یک موضوع جدا در قضیه متیقنه، یک موضوع جدا در قضیه مشکوکه، دخلی به نقض یقین به شک و در نتیجه عدم جواز نقض یقین به شک که عبارتون اخرای از استصحاب باشه دیگه دخلی به این مسئله ندارد. خب
موضوع را گفت متوجه شد، آمد در مرحله شک گفت این موضوع هم مصداق از اون هستش،
عرف مسامحی،
عرف
مسامحی نمیتونه، اما عرف دقیق مانعی نداره، اونجا اشکال نداره. لذا در نهایت کار ما چیه؟ لذا در نهایت کار ما چی میگیم آی مرادیان؟ آی مرادیان میگیم که موضوع در این استصحاب باید چی باشه؟ نقض و مضی باشه. در دلیل استصحاب هر جا نقض و هر جا مضی صادق بود اونجا ما میتونیم چی رو جاری کنیم؟ استصحاب رو. نقض یعنی نقض کردن، مضی یعنی گذشتن و نقض نکردن. لذا ایشان میفرماید نقض و مضی در نظر عرف ما ملاکه و ما لحاظ نمی کنیم موضوع مأخوذ در لسان دلیل اول را که بخواه بدیم نظر شرع. بله
نظر شرع.
نظر شرعی را ما اون چه که برامون، نه نظر عقلی را، نظر عقلی ملاک نیست، نظر عقلی ملاک
در
نیست.
در مقابل عرف مگه دوتا نبود؟
چرا؟
شرع بود و عقل.
بله
چون عرف پذیرفت هم باید بگیر عقلی هم
شرع هم در نتیجه شرع هم نه. نتیجه مطلب چی شد؟ نتیجه این شد که ملاک اون چیزی است که عرف از لسان دلیل استفاده می کند، و اون چه که عرف استفاده کرد اگر موضوع به نظر عرف یک چیز بود از لسان دلیل شرعی که استفاده کرد و دید موضوع واحده، اینجا نقض و نقض یقین و عدم نقض یقین دیگه اینجا چیه؟ صادق است. پس ما حق نقض نداریم.
فرمودن که کار عرف چه دقیقه چه مسامحیش، کار عرف شناخت موضوعه.
بله
در تطبیق کار عرف نیست که بخواد تطبیق بده موضوع موارد خارجی رو بر موضوع.
اونجا کار عرف عقلاست، یعنی دقت عقلی. در تطبیق عنوان بر مصداق کار عقل.
اگه باز بخوام عقل پاشو وسط بکشم، عقلم با کمترین ذره تغییر میگه این موضوع اون موضوع.
آره اول موضوع رو
عقل اینو نمیاد.
بله
واقعا عقل اینو نمیگه. خب
چی رو نمیگه؟
شما آجا دیروز مطرح کردید، ما این سوال پرسیدیم ولی گفتید آقای نایمی قرار بریم بعد مطرح بشه. گفتیم آیا عقل تغییر حالت آیا عقل تغییر حالت رو میپذیره یا نمیپذیره؟
بله.
و اگه تغییر حالت رو میپذیره، نه تغییر موضوع یا تغییر مقدم موضوع، بس امکان داره عقل بگه جایی حالتی تغییر کردن اما هنوز موضوع باقیه،
موضوع به دقت عقلی باقی نیست،
به دقت عقلی هم باقیه. چرا؟ چون به دقت عقلی اونو حالت میدونه نه مقدم موضوع.
خب نه، وقتی حالت دونست، اگر قید دونست، منظور اینه اگر اینو قید
حالت هم اگه بدونه، حتی قید هم بدونه، به دقت عقلی میگه ببین این قیده قید حالت.
خب شما
قید
پس شما میخواید بگید به عبارت اخرى عقل گفته که اینجا موضوع عوض نشده. اگر
شما نه، خب از اول کلاس ایشون هم داره به همه اشاره میکنه که به تغییر اندکی در موضوع،
ما هم عرض کردیم درسته، از نظر عقل موضوع عوض شده، لذا اصلا موضوع متیقنه و مشکوکه متبع عقلی نیست، عقل در اونجا ملاک نیست، چون عقل در هر شرایطی میگه موضوع عوض شده، ولو به حالت، به حالتم که باشه میگه موضوع در این حال با موضوع در حال دیگر دوتاست، ولو به قول شما حال باشه اشکال نداره. اینجا حال بودن و قید بودن در تشخیص عقل تفاوتی ایجاد نمیکنه. عقل میگه علی ای حال موضوع عوض شده، و الا اگر موضوع عوض نشده بود یقین تبدیل به شک نمیشد، یقین تبدیل به یقین میشد. من این سیب خب یک ساعت پیش جواز خوردن بوده، الان هم جواز خوردنه. اگر ملاک دلیل عقلی باشه، عقلا سیب یک ساعت قبل آبدارتر بود، سیب یک ساعت بعد آبش کمتره.
این حالت اصل موضوع سیب بودن نه دقت عقلی
به دقت عقلی سیب قبلی نیست، این یک سیب جدیده. شاهدش هم اینه که آب سیب به اندازه یک ساعت از گذشتنش کمتر شده.
حالتی عوض شده، میخوام بگم این
حالت نیست،
حالت رو میفهمه، بخاطر همین میگه این حالتش کم شده، ولی اون سیب در سیب بودنش باقیه. واقعا شما میخواید اون موضوع به جنس لحاظ کنی، جنس مثلا این سیب بودن، دقت عقلی هم میگه همونه. واقعا این سیب با تمام لحاظ
وقتی میگیم دقت عقلی، وقتی میگیم دقت عقلی یعنی از جمیع انظار، این نظرها که بخوایم بسنجیم بهش به دقت عقلی، یقینا سیب الان با سیب یک ساعت قبل متفاوته، این که معلومه.
سوال ما داشت سوال اول این هستش که اگر این موضوع در زمان شک همون موضوع در زمان یقین بخوام به عرف به دقت عقلی مراجعه کنم و به او عقل با این نیست، اگه به عرف مسامحی با ملاحظه بکنم، ایشون میگن مسامحه اصلا او عرف ما قبول نداره.
نه خیر، عرف عقلا،
عرف عقلی با کدوم برمیده؟ به عقل برمیده یا به مسامحه برمیده؟
نه به عقل نه مسامحه است، یه چیزی در حد وسطه. یعنی عقلا به این دلیل مراجعه کنن، از این دلیل چه میفهمن؟
یعنی اصلا در این قسمتی بخوام موضوع زمان شک با موضوع زمان یقین، یعنی اصلا در این قسمتی بخوام موضوع زمان شک با موضوع زمان یقین، حتما باید مسامحه باشه.
بله نمیشه. بله مسامحه، ولی نه مسامحه ای که خیلی باز باشه مطلب. بله، یعنی عرف مسامحه‌ای که میگیم، یعنی عرف از لسان دلیل چه برداشت کرد موضوع رو، بعدن ببینه اگر این موضوع هست بسم الله، در این پاسخ جناب عالی در واقع عرف برداشت میکنه در اون مثال سیب که موضوع خود سیب است، حالات سیب مدخلیت نداره. اگر عرف اینو برداشت کرد، لذا سیب در زمان اول با سیب در زمان دوم یکیست، پس حالت دیگه دخالت نداره و موضوع به تعبیر ما چیه؟ باقیه. روشنه؟ چی؟
بازم دقت عقلی بستگی داره با تمام ملاحظه، دقت عقلی در اصل سیب بودن،
چون بله دیگه، چون اگه تمام ملاحظات
موضوع از یا حالتی از
چون اگه تمام بله چون اگر در تمام خصوصیات باشه هیچ وقت به دقت عقلی موضوع باقی نیست دیگه.
بله بله
که آقای خب نه، چون آیا آخوندم همین رو برداشت کردن و آمدن او اشکال رو وارد کردن و گفتن هیچ وقت موضوع دیگه باقی نیست، یعنی به دقت عقلی که حال و قید و همه دخالت در موضوع داشته باشه. بله
ببخشید، این که این موضوع زمان شک رو همون موضوع بدن، این از باب مصداقی از باب واحد رسن موضوع،
از باب اینه که فهم
شک رو همون موضوع بدن، این از باب مصداقی از باب واحد رسن موضوع
چی بوده؟ و همون موضوع الان هم باقی است.
یعنی با من مصداقه؟
بله دیگه. یعنی
کار عرف نیست مصداق شده.
نه عرف اغلا چیان جان؟
در صورت مصامر در تطبیق جایز نیست.
بله دیگه.
عرف اغلا کارش مصداق شناسی هم هست و نیست.
عرف اغلا باید بیان مفهوم رو بشناسن، موضوع رو بیان تشخیص بدن، موضوع در لسان دلیل رو، بعد اونجا دیگه باید به دقت ببینن که موضوع هست در اینجا یا نیست. اول باید تشخیص بدن موضوع رو از لسان دلیل، بعد از اینکه موضوع رو تشخیص دادن حالا باید به دقت ببینن موضوع باقیه یا باقی نیست. یعنی تشخیص اولی لسان دلیل، بعدن مسامحه باز بر تطبیق ده بر مصداق نکنن، به دقت اینو بسنجن، این میشه متبع. بعد ایشون مرحوم آیت الله خویی میفرماین فالمراد من اخذ الموضوع من العرف ان جریان الاستصحاب تابع لصدق نقض عرفن. اگر عرفن نقض هر جا صادق بود، خب ما باید نقض نکنیم، یعنی استصحاب رو جاری بکنیم بلا نظر الی دلیل الاول. ما اصلا به دلیل اول که آمد و در زمان یقین سابق بود ما اصلا به این کاری نداریم. و المراد من اخذه من الدلیل الشرعی هو الرجوع الی دلیل الاول. یه تعبیری ایشون می‌فرمایند مرجع در بقاء موضوع آیا اون دلیل اولی است که دلالت داشت بر ثبوت حکم؟ نه، مرجع اون نیست. یعنی ببینیم آیا موضوع مأخوذ در لسان دلیل اول باقی است یا نه، مرجع اون نیست، بلکه مرجع چیه؟ صدق نقض یقین به شک. پس ما اصلاً این تشخیص موضوعی که میگیم نه اینه که بریم بگیم موضوع اون دلیل اول رو بشناسیم و بعد اگر به نظر علاوه بر این ما باید نقض یقین به شک هم صادق باشه. اگر نقض یقین به شک صادق بود استصحاب جاری میشود. اگر نقض یقین به شک صادق بود حق نداریم نقض کنیم یقین رو به شک، پس استصحاب جاری میشود. این فرمایش ایشون. بعد شروع میکنن به توضیح دادن. ایشان میفرمایند در قالب مثال که مثالش خوبه بدونیم، میفرمایند دلیل هایی که حکم رو برای ما ثابت میکنن اینها کیفیت بیانشون و لسان این ادله متفاوته. تارتن مولا میفرماید ان المسافر یقصر
اینا باید اطلاع خوبی باید در مقابل دلیل شرع دارم برم کنم، دلیل عقل کنم گذاشن کنار.
بله.
در مقابل دلیل شرع دارم.
بله دیگه. بله.
من عرف و
مراد
نه دلیل شرع.
مراد عرفی است که از دلیل شرع استفاده میکنه، اونم در مرحله نقص که آیا نقص صادقه یا صادق نیست. توضیحی که میدن ایشان میفرماین، توضیح فرمایششون میفرمایند تارتن ما میگیم المسافر و یقصر، اخرى میگیم المکلف و اذا سافر یقصر. پس المسافر و یقصر، المکلف و اذا سافر یقصر فرق کرد. ایشون میفرمایند اولی گفت مسافر یقصر، دومی گفت مکلف اگر سفر کنه یقصر. هر دوشون به حسب لب و واقع یکیان. اما ایشان میفرماین ما قبلن هم گفتیم در محاضرات جلد 4 صفحه 220 ما گفتیم که اگر وصفی در موضوع اخذ بشه اینجا سر از قضیه شرطیه در میاره. خب ما هم در اینجا گفتیم المسافر موضوع چی بوده؟ مکلف بوده. وصف چیه؟ سفره. پس المسافر و یقصر یعنی همان که المکلف و اذا سافره یقصر. بازگشت وصف مأخوذ در موضوع برمیگرده به قضیه شرطیه و شرط قضیه میشه همون وصفه المکلفو اذا سافره یقصر. با مایید آقای یعقوبی؟ خب
بعد یه جمله مکلف مسافر، جمله مسافر مکلف،
مسافر مکلف. بله، در واقع هر دوش به یکی برمیگرده، المکلفو اذا سافره یقصر. خب اینجا میفرمایند که قضیه شرطیه هم باز برمیگرده به این که یک قیدی در موضوع چی شده؟ لحاظ شده. چون وقتی میگیم المکلف و اذا سافر یا قصر، موضوع چیه؟ مکلفه. المکلف و اذا سافر یعنی المسافر. المسافر، المسافر یعنی المکلف و اذا سافر. پس به حسب لب و به حسب واقع یکی، اما در مقام اثبات با همدیگه متفاوتن. ایشان میفرمایند در اولی عنوان اثباتی موضوع، عنوان اثباتی موضوع مسافره، در دومی عنوان اثباتی موضوع چیه؟ مکلفه. که شرط این که قصر برش واجب باشد اینه که این مکلف چی باشه آقایان؟ مسافر باشه. خب بگید آقا چه فرقی کرد؟ اثرش اینجا ظاهر. آقا چه فرقی کرد؟ اثرش اینجا ظاهر میشه. اگر یک آقایی اول وقت در سفر بود، در قبل از اتمام وقت به وطن رسیده بود و هنوز نمازش رو نخونده بود، خب نمیدونه آیا قصر برش واجبه؟ چون اول وقتی که نماز واجب شد بر این به عنوان چی واجب شد؟ قصر، چون مسافر بود. یا تمام واجب برش، چون این آقا الانی که میخواد نماز بخونه در وطنه و باید تمام بخونه. مرحوم آیت الله خویی میفرماین بستگی داره که وجوب قصر بر مسافر چجوری باشه. اگر بگیم المسافر و یقصر، بر برش منطبق نیست. پس ای الان باید چجوری بخونه؟ تمام بخونه؟ تمام بخونه. اما اگر بگیم المکلف و اذا سافر یقصر، اینجا المکلف و اذا سافر یقصر، خب ایشان میفرماین موضوع چی بوده آقایان؟ مکلف بوده. الان هم موضوع در ظرف شک به قوت خودش باقیست. پس با ای آقا مکلف هم هست، سفر هم کرده. پس المکلف و اذا سافر یقصر صادقه و این بنده خدا باید الان نماز رو چجوری بخونه؟ شکسته بخونه. پس ببینید در مقام اثبات استفاده از لسان دلیل، استفاده از لسان دلیل با توضیحی که دادیم این گونه است. بعد ممکنه کسی بگه که آقا ما تمسک کنیم به مفهوم شرط. آیت الله خویی میفرماین ما مفهوم شرط رو حجت میدونیم و مفهوم این قضیه اینه که اگر کسی مسافرت نرفت وجوب قصر بر او نیست. ولا یستفاد من عدم وجوب القصر فی مفروض المثال. اما در ما نحن فی عدم وجوب قصر استفاده نمی شود. چرا؟ چون ما میگیم شاید سفر دخیل در حدوث وجوب قصر بوده، نه دخیل در بقا. خب وقتی دخیل در حدوث آنم و موضوعم چی بود آقایان؟ مکلف بود. اینجا دیگه اشکالی در جریان استصحاب نیست. من درز میکنم اینی که میفرمایید احتمال میدیم سفر فقط دخیل در اصل حدوث بوده، خب اینجا یه احتمال دیگه هم هست. احتمال داره که سفر دخیل در چی هم بوده باشه؟ بقا هم بوده باشه. اینو شما چه میکنید؟ مگر این که بگیم اصل عدم دخالته؟
نه خب ما نمیخوام احتمالات رو بیان کنیم، میخوام مفهوم شرط رو جواب بدیم. چون با مفهوم شرط شما اومدی دلیل آوردی، مفهوم شرط دلیل بود که آقا چون این مفهوم شرط حجت است بس دیگه تموم حرف.
ما میخوایم بگیم احتمال اذا جاء بطل،
چون این مفهوم شرط حجت است بس دیگه تموم حرف.
ما میخوایم بگیم احتمال اذا جاء، اینو میخواد بگید؟
نه میخوام بگم این دلیل، این دلیل شما رو ما زدی با احتمال. بله. حالا که میدونیم احتمالم در کنارش.
بله اینه دیگه. خب تا اینجا مرحوم آیت الله خویی مطلب رو فرمودن، بعد میگن که اما اگر ما بگیم ملاک در تشخیص موضوع، دلیل دومیه که میگه ابقا کنید اون همون حکم رو در ظرف شک. یه دلیل اول داشتیم، یه دلیل دوم داشتیم. ایشون میگن این که استصحاب بخواد جاری بشه تابع اینه که آیا صدق نقض یقین به شک میشود یا نمیشود. دلیل اول هم یقینه به شک، این دلیل دوم میاد این نکته رو که عرض میکنه. پس هر جا صدق نقض یقین به شک بود، این دلیل دوم کاراست و ما حق نقض نداریم، یعنی استصحاب رو جاری میکنیم. اگر مرجع در بقای موضوع دلیل دوم باشه، ففی مورد یصدق نقض الیقین بالشک علی رفع الید عن حکم سابق عرفن یجری الاستصحاب و یحکم بالبقاء، و ان کان الدلیل الدال علی ثبوت الحکم من قبیل الکلام الاول، و ان کان الدلیل الدال علی ثبوت الحکم من قبیل الکلام الاول. اینجا دیگه فرقی نمیکنه. حتی اگر المسافر و یقسم باشه، چون ملاک چیه؟ صدق نقض عرفی است دیگه، صدق نقض عرفی میکنه. اینجا از نظر نقض عرفی حتی در اون مثال اول هم استصحاب جاری میشود، المسافر و یقسر. و فی مورد لا یصدق النقض المذکور عرفا لا یجری الاستصحاب، و ان کان الدلیل الدال علی ثبوت الحکم من قبیل الکلام ثانی باشد. پس اگر نقض عرفا صادق باشه، چه المسافر و یقصر باشه یا سافر یقصر، اگر نقض عرفی صادق باشه در هر دو دلیل استصحاب جاری می شود. یعنی بنده خدا باید بعدن چجوری نماز بخونه؟ نماز قصر بخونه. اما اگر نقض عرفی صادق نبود، ولو از قبیل کلام دوم باشه که المکلف و اذا سافر یقصر، وقتی نقض عرفی صادق نباشه، پس استصحاب جاری بگید نمی شود، وظیفه تبدیل میشه به چی؟ به تمام.
میخوام بگم به شرط و معناش نیست،
کاری نداریم. ما اون چیزی که دنبالش هستیم صدق نقض عرفی است. هازا تمام این کلام ایشان در این مسئله. انشاءالله عمری باقی باشه. ادامت ولله الحمد.